بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبلا لازم می دانم در باره روز قدس چند جمله خدمت شما عزیزان عرض کنم. روز قدس روز بسیار مهمی در تاریخ اسلام شده است، ابتکاری بوده است بسیار حساب شده در مقابل اسرائیل قاصب. خاری است در چشم اسرائیل. هر سال که راه پیمایی ها در کشورهای مختلف اسلامی به عنوان روز قدس در آخرین جمعه ماه رمضان انجام می شود، واقعا برای اسلام عید روز عزاست و همچنین برای حامیان اسرائیل. فواید زیادی داره. من دو فایده مهمشو عرض می کنم. اولین فایده این است که مسئله قدس به فراموشی سپرده نمی شود. بسیاری از دولت‌های ظالم و ستمگر وقتی ظلمی می‌کنند میگن باید از گذشته زمان استفاده کنیم، یواش یواش مسئله فراموش بشه، و غالبا هم میشه یواش یواش مسئله فراموش میشه، کمرنگ و کمرنگ‌تر و اونها راحت میشه. اما مسئله روز قدس سبب میشه هر سال دو مرتبه مسلمان ها به یاد این بیفتن که قبله اول اونها در چنگال اسرائیل قاصب است، سرزمین های مقدس اونها به وسیله اسرائیل غصب شده، 60 سال قبل این قضیه واقع شده، ولی هر سال یک خون تازه در رگهای این مسئله جریان پیدا میکنه. نسل بعد از نسل که میان فراموششون نمیشه که القدس لنا، این قدس مال ماست و باید از چنگال اسرائیل روزی به در آید، باعث میشه کمرنگ نشه. هر سال تا میاد کمرنگ بشه روز قدس فرا میرسد و آخرین جمعه ماه مبارک رمضان همه به یاد اون میفتن. یه فایده بسیار مهم است که جلو فراموشکاری تاریخ رو میگیره، چون تاریخ فراموشکاره، جلوشو میگیره. و اما فایده دوم مهمی که داره این است عامل وحدت مسلمینه. همه مسلمانان بدون استثناء، عرب و عجب و کرد و ترک و دیلم و بلوچ و همه اینها میدونن قدس قبله اول مسلمین دنیا بوده و برای اون اهمیت قائلن. همه اینا سرزمین اسلامی میدانن. عاملی میشه برای وحدت همه روز قدس که می شود فریاد مرگ بر اسرائیلشون بلند میشه، فریاد القدس لنا تکرار میشه، قدس را از چنگال ظالمان رهایی ببخشید، قبله اول مسلمین رو به مسلمین بازگردانید. این فریادی که بلند می شود این پشت اسرائیل و حامیان اسرائیل رو میر لرزاند. نگید یه راه پیمایی ساده ایست و چه تأثیری داره، این دو اثری که عرض کردم واقعا دو اثر مهم است. انشاءالله همه شما عزیزان، مردان و زنان، جوانان و کودکان، همه به عنوان یک فریضه الهی در این راه پیمایی که تاریخشو برای شما، ساعتشو برای شما بیان کردن، انشاءالله شرکت میکنید و بدانید در نامه اعمال شما به عنوان یک کار برجسته خیر ثبت و ضبط خواهد شد و سبب آبروی اسلام و مسلمین خواهد شد. خداوندا قدس شریف و از چنگال اشغالگران به زودی رهایی ببخش. برگردم به آیه 37 سوره احزاب که موضوع بحث امروز ماست. و ارتقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک و اتق الله و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه و تخشى الناس و الله احق ان تخشاه فلما قضى زید منها و ترن زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن و ترا و کان امر الله مفعولا. برمیگردم به سابقه شأن نزول این آیه که دیروز اشاره بهش کردم. حضرت خدیجه غلامی رو به نام زید خرید و به پیغمبر اسلام تقدیم داشت. پیغمبر اکرم هم این غلام رو آزاد کرد. غلامی بود با استعداد، با هوش. حضرت آزادش کرد و تبنی کرد، اونو به عنوان پسر خونده خودش پذیرفت. بعد از آنی که هم اسلام آمد و پیغمبر به نبوت مبعوث شد، جناب زید هم درجات ایمان اسلام رو یکی بعد از دیگری پیمود تا فرمانده لشکر در جنگ موته شد. عرض کردم همونجا هم شهید شد. در موقعی که این زید جوان بود، پیغمبر میخواست خواستگاری برش کنی. دختر عمه ای داشت به نام زینب، زینب رو خواستگاری کرد. زینب از یک خانواده بسیار با شخصیته، از قریشه، از بنی هاشمه، فرزندزاده عبدالمطلبه، دختر عمه پیغمبره. سختش بود با زید یه غلام و برده آزاد شده ازدواج کند. اما آیه قرآن آمد، نازل شد که در اسلام همترازی در ایمان اسلامه، هر دو مسلمانن، همترازن. حالا یکی از طایفه بنی هاشم باشد و یکی نباشد و یکی پول داشته باشه یکی نداشته باشه، اینا در اسلام مطرح نیست. ایمان و تقوا داره، همترازه با هر کی میخوای از مسلمانان حساب کنید. پیغمبر این سنت غلط همترازی قبیلگی رو شکست. سنت دیگری هم در اینجا شکسته شد و آن این است که مدتی زینب و زید با هم زندگی کردن اما ناسازگاری در میان اونها پیدا شد. دلیلش چه بود درست روشن نیست. شاید این خوب اونم خوب، اما اخلاقشون با هم نمیسازه و چون اخلاقشون با هم نساخت، آمدن خدمت پیغمبر طلاق بده. پیغمبر فرمود امسک علیک زوجک، عجله نکن، طلاق نده، همسرتو نگه دار. زینب اصرار، بعد از اصرار که بالاخره باید طلاق جاری بشه، وقتی صیغه طلاق جاری شد، زینب یه شکست در زندگانش احساس کرد، شکستی که از ناحیه این میاد که ازدواج با یه غلام آزاد شده کرده، شکست دومم طلاقش داده. پیغمبر برای جبران این شکست دختر عمه زینب رو برای خودش عقد کرد، در حالی که پسر خونده بود. در میان عرب میگفتن پسر خونده مثل پسره، انسان نمیتونه همسر پسرشو بعد از طلاق ازدواج کنه، پسر خونده هم همینه، در حالی که پسر خونده پسر نیست. اسلام میخواد این سنت غلط بشکنه و در اینجا پیغمبر اکرم این سنت رو به وسیله ازدواج با همسر مطلقه پسر خوندهش شکست. قرآن هم همین میگه، و ارتقول للذی انعم الله علی، ای پیغمبر اسم زید رو اینجا نمیاره، میفرماد کسی که خدا نعمت بهش داده بود و تو نعمت بهش داده بودی. خدا چه نعمتی به زید داده بود؟ ایمان، اسلام. تو چه نعمتی داده بودی؟ خریدی و آزاد، هبه به تو کردند و آزاد کردی. به این جوانی که خدا بهش نعمت داده بود، تو هم بهش نعمت داده بودی، میگفتی امسک علیک زوجک، همسرتو نگاه دار، در طلاق عجله نکن، طلاق وقتش نمیگذره، سعی بکن با هم جوشش داشته باشید، و تقلا تقوای الهی پیشه کن ای زید. اینا رو گفت، و تخفی فی نفس که ملاه مبدی. پیغمبر در دلش در این فکر بود که اگر این طلاق بده، من چاره ای ندارم جز این که ازدواج با او کنم، برای اینکه این دختر در زندگیش ناموفق بوده و شکست خورده، من جبرانش کنم. و تخشن ناس، اما از مردم میترسیدی بگن پسر خونده مثل پسر، ازدواج با عروس خودش انسان نباید بکنه، از مردم میترسیدی، در حالی که نباید بترسی. یعنی پیغمبر میترسید مردم اذیتش کنه؟ نه، ترسش از این بود مبادا پایه‌های اسلام شل بشه، بگن پیغمبر با عروسش ازدواج کرده، منافقین شروع به سمپاشی کنن، پایه‌های اسلام متزلزل بشه. خدا میفرماید نترس، والله حق و ان تخشا، فرمان خدا را عمل کن و از کسی نترس. فلما قضا زید منها، اینجا اسم زید آمده، هنگامی که زید فراغت پیدا کرد و طلاق داد و برخلاف در اصرار پیغمبر جدا شد، زوجنا کها. این جمله جالبه، خداوند میفرماید من او رو به تو تزویج کردم. میگن زینب بعد از این در میان همسران پیغمبر میگو همه شما را پیغمبر ازدواج کرده، وثیقه خونده، اما منو خدا تزویج کرده، وثیقه ازدواجم رو خونده، من بر شما از این نظر برتری دارم. و زوجنا که ها، چرا؟ برای اینکه اون سنت غلط بشکند، لکیلا یکون علی المؤمنین حرجون فی ازواج ادعیائهم، برای اینکه همسر مطلقه پسر خونده معلومش حکم عروس انسانو نداره. این سنت جاهلیت در هم بشکند و کان امر الله مفعولا، فرمان خدا باید انجام بشود. این خلاصه معنی و مفهوم آیه و اینکه پیغمبر در اینجا دو تا سنت غلط رو شکست، یکی سنت همترازی قبیلگی در ازدواج، یکی هم سنت ازدواج نکردن با همسر مطلقه پسر خونده. در اینجا مطلب مهمی هست که خدمت شما عزیزان من عرض کنم، هر مقدارش امروز، هر مقداری نتوانستیم روز شنبه انشاءالله، و آن این است: در زمان جاهلیت سنت های زیادی بود. بعضی از این سنت ها خوب بود، اسلام آمد تعصبی نبود، امضا کرد، پذیرفت، فرمود کار خوبیه. بعضی سنت ها بد بود اما قابل تبدیل و تغییر شکل و دگرگون شدن بود. اسلام اون سنت های غلط هم گرفت و تغییر شکل داد و درست کرد. بعضی سنت هم بود از بیخ غلط بود، اسلام با اونها مبارزه کرد و اونها رو حذف کرد. از جمله سنت های خوب زمان جاهلیت 5 سنت بود که عبدالمطلب در میان عرب قرار داده بود. عبدالمطلب بعضی ها معتقدن جز اوصیای حضرت عیسی است، یعنی امامی بوده از امامان حضرت عیسی. بعضی هم عقیده ندارن مرد صالح و بزرگواری بوده، بسیار شخصیت محترمی بود، تمام مردم مکه و عرب برای او احترام قائل بودن. 5 قرار داد، اسلام تمامشو امضا کرد. اون 5 چه بود؟ امام علی ابن موسی رضا در روایتی که مرحوم شیخ العاملی در جلد 14 مسائل شیعه صفحه 316 نقل میکند، این 5 عبدالمطلب رو نقل کرد. سنت اول این بود که عبدالمطلب گفت که زن پدر برای پسر حرامه. اگر زن پدر مطلقه شد، از پدر جدا شد، پسر نمیتواند با او ازدواج کند. قرآن مجید صریحا آمد اینو امضا کرد: نسای آباکم، زنان پدرانتون طلاق گرفتن بر شما محرمن مثل مادرم. عبدالمطلب این سنت رو گذاشت، اسلامم آمد، امضا کرد. سنت دوم دیه قتل بود. در زمان جاهلیت قتل انسان مهم نبود، اما عبدالمطلب برای اینکه قتل کمتر بشود گفت دیهش 100 100 شتر خیلی قیمت داشت، که الان محاسبه کردن حدود 150 بر همین اساس تقریبا دیه قرار دادن. عبدالمطلب 100 رو دیه قرار داد، اسلام هم آمد امضا کرد. سوم، راجع به طواف به خانه خدا. معلوم نبود چند شوط باید طواف کنن. عبدالمطلب گفت من میگم 7 7 طواف رو سنت قرار داد، اسلام آمد امضا کرد. 4 عبدالمطلب گنجی پیدا کرد. شاید در موقعی بود که میخواست چاه زمزم رو حفر بکند و توسعه بدهد، یه گنجی پیدا شد، اون گنج رو برداشت، خمسش رو به نیازمندان داد. اسلام هم آمد گفت گنج تعلق به هر کسی پیدا کرد خمسشو باید بپردازد. این چهارمین سنت عبدالمطلب بود. و اما پنجم این از که نام زمزم رو سقایت الحاج قرار داد، یعنی زمزم وسیله سیراب کردن حاجیاست. قرآن مجید هم همین اسم امضا کرد، اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام. نامی رو که عبدالمطلب بر زمزم گذاشته بود اسلام پذیر. بنابراین اسلام هر کجا سنت خوبی رو دیده امضا کرد. اما یه سنت هایی هم بود نیمه غلط یا به یه معنا ظاهرش غلط قابل اصلاح، از جمله مسئله شوم بودن زن. این زن بدقدمه، معتقد بودن فلان زن بدقدمه باید رهاش کرد، فلان خانه بدقدمه باید رهاش کرد، فلان شخص بدقدمه باید فاصله گرفت. اسلام آمد اصلاحش کرد. چی گفت؟ در حدیثی از خاتم انبیا محمد، صلی الله علیه و آله و سلم فرمود میدونی خانم بدقدم کیه؟ بشنوید، شوم المرأه غلاء مهرها و شدت معونتها. اون خانمی که مهریش خیلی سنگینه اون بدقدمه، اون خانمی که خیلی پرخرجه، همه روز دنبال مد تازهی، دنبال زینت تازهی، یا توی مغازه جواهر فروشیه یا توی بازار برای انتخاب لباسهای رنگارنگ، فرمود این خانم پرخرج، این بدقدمه. اونی که مهریش سنگینه این بدقدمه. آمد اصلاحش کرد. اون شکل خرافی خوشقدم و بدقدم و شوم و غیر شوم رو حذف کرد، یک شکل منطقی قابل قبول رو قرار داد. این دسته دوم از سنت‌های جاهلی بود. و اما دسته سوم سنت‌هایی بود که 100% غلط بود. اسلام شدیداً مبارزه کرد تا آخرم ایستاد. سنت شو این بود که دختر ننگ خانواده است، خوشا به حال کسی که با دست خودش زنده به گورش کنه. اسلام آمد یه همچین چیزی رو حذف کرد. اینا نعمتهای خدا هستن، این دسته گله که خداوند به تو داده، چرا این رقم رفتار میکنی؟ آدم کشتن، اونم کودک کشتن، اونم فرزند کشتن، اونم زنده به گور کردن، دیگه جنایتی از این بدتر نمیشه. اسلام مبارزه کرد. دو تا سنت غلط هم همینجا بود. یکی سنت اون همترازی که من قبیله قریش هم به غیر قریش نمیرم، من بنی هاشم هم به بنی غیر بنی هاشم نمیرم، من عربم، ننگ نمیپذیرم. عجیب، این سنت هنوز در میان بعضی از اهل اطلاع عربم هست. گمان میکنم در مقدمه ابن خلدون دیدم من. ابن خلدون یه مرد دانشمند مورخ عربی میگه فلان کس که عجم و ایرانی بود رفت با فلان عرب ازدواج کرد و اون عرب ذلت ازدواج با یه عجم رو پذیرفت. این مرد دانشمندم این ازدواج رو ذلیلانه میدونه. سالهاست اسلام آمده اینا رو حذف کرده، عرب و عجم نداره. وقتی مؤمن و مسلمان و پاک دامن دوستگار با ایمان و با تقوا و پریزگار بودن، یه حرفا در کار نیست. اینو شکست و اون سنت غلط راجع به پسر خونده ها و زن مطلقه پسر خونده اون سنت رو هم شکست. بنابراین سه رقم سنت بود: سنت های خوب پذیرفته شده، سنت های اصلاح شده، سنت های غیر قابل اصلاح. حالا در میان ما هم هر سه قسم هست که من انشاءالله شرح اینها رو برای اینکه مراقب و مواظب باشید بدونید چه سنتی رو باید قبول کرد. مال نیاکان ماست، مال ایرانیان قبل از اسلام، مال چینینه، کدام رو بپذیریم کدام نپذیریم. انشاءالله روز شنبه بحث خواهم کرد. خداوندا به عظمت اسلام و قرآن و به عظمت امروز که روز قدر هم مثل شب قدر فضیلت دارد، قسمت می دهیم اگر تا این ساعت ما را نبخشیده ای، هم اکنون ما را ببخش و بیامر. خدایا در باقی مانده این ماه توفیق بیشتر برای استفاده از فضیلت این ماه به ما مرحمت بگردان. خداوندا دست اسرائیل قاسم و حامیان خارجی و بعضی حامیان داخلی رو خداوندا از قدس شریف قطع و کوتاه بفرما. و السلام علیکم و رحمت.